که نه آسانه و نه وقتی هم که خوب فکر کنی و بفهمی مسئله تمام است. شما ببینید یه فرمول ریاضی اینجوری سخته، اما وقتی فهمیدی دیگه فهمیدی. دین از نظر دقت مثل فرمول ریاضی است، از نظر عظمت مرتبه بالاست. با تکرار آدم وجود شدید میشه. بحثای ریاضی اگه یاد گرفتید دیگه بلدید، کافیست خوب فکر کنید. بحثای دینی هم خوب فکر کردن میخواد، هم حفظش کردن میخواد. شما قلبتون اگه به یه مسئله دینی نایل شد، اگه متمرکز نشین بعد از یه مدت از دست میدید. ولی عقلتون اگر به یه مسئله ریاضی آگاه شد، خب دیگه بلدید. مسائل ریاضی درجه وجود نمیخواد برای حفظش. مثلا یه دانشمند ریاضی نیاز نیست خیلی هم متقی باشه تا داده هاش را دریافت داشته حفظ کنه. ولی مسائل دینی چیز عجیبیه، هم خیلی بالاست هم خیلی عمیق است. اینکه هم من جرأت نمی کنم بحث تکرار کنم به جهت اینکه میترسم کسل بشید، هم معتقدم معرفت دینی نصفش تکرار است. یعنی چیزی نیست که دست شما بیاد از دست نره. حالا به حوصله شما امیدوارم البته، اما دوباره دقت کنید مقدمات خیلی عجیبه. سریع رد میشم ولی اشاره میکنم. ابا عبدالله میخواست بمونه که چه کار کنه و یزید میخواست بمونه که چه کار کنه. خب حالا یزید به اون چه میخواست برسد با موندنش رسید یا نرسید؟ اگه مرده بود چی میشد؟ میترسید بمیرد به یه سری چیزایی که میخواد برسه نرسه. خب موند و نرسید. ابو عبدالله علیه السلام که میدونه که حتما میزه، چه بمانه چه شهید بشه. مرگه انسان و مرگه فرهنگ و مرگه تمدن به چیه؟ بنده و جناب عالی بخوایم و نخوایم که میمیریم. مرگه ما به این نیست که نفس دیگه نکشیم. که اینا قرآن روش دست گذاشته است که میگه ما نابود میکنیم قومهای ستم را. خب خدا نابودم نکنه که خداشون میمیرن. یعنی آقای کلینتون، آقای ریگان، آقای کارتر، جرار فورد، اینا حالا اینا هنو نمردن ها میمیرن. اینه مرگ تمدن آمریکا. این که نیست که حالا اینا را مقدمه داشته باشین در این آیات چی میگه دارا. یا آقای کلینتون میخواد به چی برسه؟ میخواییم بگیم به این که میخوای برسی نمیرسی، و میخواییم بگیم تمدن دینی به اون که میخواد برسه میرسه. حالا یا با شهادت یا با عدم شهادت. اصلا این حرفا نیست تو واژه های دین. خیلی حوصله اگه میکردید آقا. یکی امروز یکی از عزیزان، خب دیدین بعضی این جوانها خدا کمکشون میکنه، تشریف آورده بودن خونه، از اون ور درخشش تمدن جهانی را میبینه، از اون ور صفای دین را میبینه میمونه، از اون ور اخلاق بنده را مثلا میدین. میگه آخه اینجور که شما میگون که ما از خیلی این تمدن ها باز میمانیم. خیلی هم با صفا. بعد گفتم من اصلا نمیبینم این تمدنه که شما میگوی باز میمانی. خب یه مثال برسن. گفتم الانه که امروز بعد از ظهر که ما توی این اتاق نشستیم در میدان امام چه خبر است؟ الحمدلله درفترم بریدن که کاملا مثل میدان انگلستان بشه، کاملا شبیه اونا بشیم، دیگه یه سایه یا یه درختی نباشه توی میدان امام. بعدم الان ببینیم که علنه مثلا اون وقت که من داشتم با ایشون صحبت می‌کردم ساعت 5 بعد از ظهر بود. گفتم ببین الان چه شوری هست. این تو این مغازه شلوغش، میگن به به مثلا از تهران و اهواز و شیراز و اینا الان چقدر شنگولن که در میدان امام اصفهان که تازم خیلی جیگولوش کردن که یه وقت نماز جمعه که میان نماز بخونن یه سایه‌ای رو سرشون نباشه، حسابی جیگولو دو تا 100 میلیون هم فقط خرج این خیابونش کردن که یونسکو هم بهشون بگه باری چلا حالا منم از شیراز و تهران و اینا بلند شدم اومدم چه پوز بدم در پهندشت میدان امام، افتخارم میکنم که چقدر من خوشبختم. چرا خوشبختی؟ برای اینکه تعطیلات نوروزم را در کف میدان امام اصفهان دارم میگذرونم. از این مغازه قلمکاری میبینم، از اون مغازه قلمزنی میخرم، از اون خاتمکاری میخرم، عشق میکنم. این مغازه یه به اون نگاه میکنه، این خریدار شیرازی نگاه میکنه که چقدر خوشبخت است، خریدار تهرانی که اومده است اینجا اونم میگه چقدر ما خوشبختیم. به به، خب حالا از زاویه دید من مثلا یه حباب است، همه شنگولی دور، یه درخشش تاریک، یه درخشش، یعنی الانه از نظر ما که وقت تو اتاق نشسته بودیم اصلا چیزیه، اصلا حیاتیست که به مرگ برسه. کو حیات؟ آخه کو؟ به چی خوشحالی؟ به هیچی. چی بهت میدن؟ هیچی. از کردم اینا که تکرار مکررات انتظار اینه که خود ما ببینیم قرآن چی میگه دیگه، بسه که یه بار دیگه همینه عرض کردم، مقاومت نکنی، بریم جلو ببینیم آقا این چی میخواه بگه که میگه که آدم ها از بین رفتنی‌اند و از بین رفته بودند و از بینم میرن. خب این دیگه اسمش حقه است، این اسمش اطلاعات میخواد. ما حق نداریم دین و ساده بگیریم، خدا میدونه دین ساده نیست، دین فطریه. فطریه یعنی اگه غرض نداشته باشی قضای جانت است. اما اینکه سطحی و ساده، دین ساده نیست آقا. اگه دین ساده بود هم هر کس و ناکسی میفهمید. گفتن مگه بهش خربندیه؟ یعنی واقعا اینجوریه، بهش هر آدم سطحی ساده بیعقلی رو راه میدن؟ نه اینطور نیست، مؤمنین عاقلان تاریخ هم، همیشه مؤمنین عاقلان و حکیمان بودن. حالا با این مقدمات رسیدیم به اینجا که گفت که ما این دوتا انسان بزرگ را، یعنی حضرت عیسی علیه السلام و حضرت مریم علیها السلام را بر یک چی قله از کمال نشاندی. نگاه کن، و آوینا هما، از اول آیه میخونم، آیه 50، و جعلنا ابن مریم و امه آیه. یکی اینا، ما این دوتا انسان رو ببینید، این دوتا انسان اینقدر سختی کشید از حضرت مریم سلام الله علیها که من یه تیکه سوره مریم بود اینقدر پریشان شدم که یکی بگید ای خدا ای کاش اصلا مرده بودم. ببین به این روز افتاده حضرت مریم دیگه، خدا ازش نقل میکنه که گفت ای کاش مرده بودم و از مادر زاده نشده بودم. یعنی اینقدر سختی کشیده است، خدا میگه خیلی مندشا بالا برده، خدا میگه خیلی بهش کمک کرد. ببین آیه را، و آوینا خما الا ربتن ذات قرارن و معین، و این دوتا را ما در یک مثلا محل بلندی، محل بلند زمینی و مکانی که علال قاعده گفتیم نمیشه، یعنی یه جایگاه با شرافتی و یک شربت گوارایی بهشون دادیم. خب این چه نوع زندگیست که این دوتا بزرگوار دارن؟ در صورت که فرعون کافی ساخته بود که زیرش آب میرند، اون چه خفتیست با اون همه عزت ظاهری. خدا میفرماد که ما دستگاهمون دستگاهیست که با حق عمل میکنیم، نه با وهم و خیال. از نظر وهمی بله، اون که اومده است با افتخار، من کاری به نمیدونم تفریح و اینا ندارم، همین دوست ما تصورش این بود که مثلا حالا اگه یه باقی باشه مثلا ما تو باغ بشینیم بحث کنیم بعدمون میاد. یعنی بعضیا فکر میکنن نقد به تفریح وهمی مساویه اینست که مثلا مسلمونا شاد و شنگول و با تراوت نباشن. گفتم خدا من دیگه الان توی باغ توی ایوونی بود بحث میکردیم مثلا دلمون لک میزنه برای اینکه الان تو باغاریه یه جا اینجوری وقت داشته باشیم. ولی اینا کلیست که آقا، ولی ما میبینیم که اینا حتی تفریح با تراوتشون هم لجنمال میکنن با وهم و سایه های وهمی و خیالات رقابتی. از زمینه که ما میگویم آقا این نوع زندگی که محورش انتخاب دین نیست، همین حالا در هلاکت است و خستگی. و خدا میخواد بگه که بپاید شما زندگیتون رو لگدمال نکنید. نمیگه زندگیتون رو حذف کنید به دین بچسبید، دین و زندگی دو تا نیست. آیه رو میخونید، آیه 51 خیلی کمکمون میکنه. یا ایها الرسول، ای پیغمبرا، کلوا من الطیبات، از طیبات بخورید و دیگه چه کار کنید؟ و عمل صالحا، اما عمل صالح انجام، عمل صالح یعنی عملی که شریعت تصدیق کنه. مبانیش هم بحث کرده، دلیلش هم مشخصه. شما هیچ دلیل ندارید که هر کاری میکنید خوبه، بعدن هم میرسیم بهش. چرا؟ چون هرچی شما بگون به چه دلیل صالحه؟ صالح آن است که در این نظام مزاحم حیات خود ما و بقیه نباشد. ما اینا نمیشناسیم. صاحب هستی میتونه بگه که چه عملی در این نظام صالحه. برای همینم عمل صالح عملی است که مقدماتش دین باشه، چون دین تئوری خدا یعنی خالق هستی سوزن. خب مقدمه صالح اگه انشاءالله رسیدیم در المیزان مفصل اندام رحمت الله علیه رو این بحث کردم. بعد میفرماد اما یادت باشد انی به ما تعملون علی، ما میدونیم شما چه کار میکنید ای پیغمبر. پس به پیغمبر دو تا حرف زن. اولا پیغمبر از حیات زمینی شما قهر نکنید، حیات زمینی را مقصد نکنید. کلو من طیب، حالا اینجا سوال است طیب چیست؟ خب به خودتون بگم طیب، شما غذای خوب میخواید بخورید دیگه. چرا خوبه؟ برای اینکه مزاحم اهداف شما نباشه. شما چه چیزی براتون پاکه؟ میگونی غذا مسمومه، یعنی به جای اینکه حیات منو شدیدتر کنه حیات منو مختل میکنه. خب حالا هر چیزی که حیات شما را مختل کند غیر طیب است. همین. حالا بگو ببینیم حرام چیست؟ حرام حیات طیب را مختل میکنه، حرام حیات حیوانی را مختل نمیکنه. شاید هم بکنید ما روش قسم نمیخوریم. ما حرف ما اینه که گوشت خوک نخورید چون کرم داره، نمیدونم برای شما مشکلات ویروسی به وجود میاد. به ما چه؟ ما میگیم که گوشت خوک بخوری شریعت را بندگی نکردی. در واقع خدا، یعنی ما دو نوع حیات داریم دیگه، یه حیات حیوانی یه حیات طیب. خود خدا میفرماد که من عمل صالحا من ذکر او انثا فلنحیینه حیاتا طیبا. چه هر زن و مردی اگر عمل دین انجام بدهد، یعنی عملی که پشوانش دین باشه، ما اینا حیات طیب بهش میدیم. یعنی از این پس معلوم است یه حیات داریم غیر طیب. چه حیات است غیر طیب؟ همین حیات حیوانی برا ما. برای حیوان طیب سا، حیات حیوانی برا ما طیب نیست. چرا؟ چون خود خدا میفرماد که اگر مؤمن بشید حیات طیب بهش میدیم، یعنی حیاتی که آلودگی نداره. معلوم است حیات غریزی، حیات غیر دینی برا ما حیات آلوده است. خب حالا طیبات این دنیا ما را باید به چی برسونه؟ به حیات خود ما، نه حیات حیوانی. حیات انسانی یعنی حیات طیب. پس حیات طیب در ازای مأکولات خوراکهایی است که دین تصدیق میکنه. درست شو؟ پس طیب را خود دین تعیین میکنه. ممکنه است یک گفت یارو من هندونه را برای خونکیش میخورم، من چیکار دارم حرامه یا حلاله؟ نه، این خوندانه نجسش میکنه این آدم را، یعنی کثیفش میکنه. هندوانه ای که برای خونکیش بخوره نگران حلال یا حرامش نیست، این آدم را داره آلوده میکنه. یعنی درست به اون مقصدی که میخواد نمیرسه. چرا؟ دوباره از اول غذا میخورید که به مقصدتون برسید، غذا میخورید که سالم باشید. سلامت انسان به حیات طیب است، یعنی حیات انسان، حیات انسان سلامت انسان است. حیات انسانی که حیات طیب است در ازای خوراک طیب است. خوراک طیب خوراکی است که شریعت تعیین بکنه. درست شد؟ پس گفتن هرچی شریعت میگه بخون، نه افراط نه تفریط. ما تو دیر من به دوستانم عرض میکنم عموما خیلی هم دلم میخواد مفصل اینا بحث کنیم. شما اینا مطمئن باشید، خدا میدونه اگه زندگیتون غیر دین شد، یه دین داشتید، یه زندگی از بین میرید. من بارها عزیزان خواهر و برادر میبینم که هم دین دوست دارن هم یه زندگی غیر دینی را انتخاب میخوان بکنن. بابا زندگی دونه دینی کنید. حالا اگه زندگی دینی شد و حالا توش غذا خوردن و تفریح رفتن و زندگی کردن نیست، چرا نیست آقا؟ ولی انشاءالله بعدن باید بحث کنیم. ولی اگر گفتید خیلی خوب، هم دینداری میکنم هم زندگی، این زندگی شما را از دین میگیره. ما افرادی را داریم که کنا یه را زندگی دینا گذاشتن، یا نه عکسش، کنار دین زندگی را گذاشتن. این وقت به تضاد افتاده. نمونه شالا مثال میزنم. یه وقته که بچه شما یه چیزی میخواد که از نظر شما، از نظر دین شما نباید بخرید. خب یه وقته بچه داری هم جزء زندگیه، ولی زندگی هم همون دینه. خب دقت کن، حالا از نظر دین نباید اینو برای بچه خرید. مثلا من مثال نمیخوام رو عنوانش بزنم. حالا اگه زندگی شما دینیه، اون نمیشه بابا. گریه میکنه، جیغ بزنه، اشک بریزه، نمیشه. تموم شد. چی میشه؟ هر چی میخواد بشه تموم شد. این بچه مجبور است با شما هماهنگ بشه. حالا امید من نشون خب هر کاری هر چی میخواد بشه. مثلا دقیق منو میمیره، خب بمیره. مثلا بزرگ است، ولی میتونه خونه میره، خب بره. حالا عکسش کن. خب حالا بچه میخواد دیگه، زندگی هم باید کرد. خب دقت کن، حالا دنبال بچه میره، شما رو کجا میبره؟ به مشکلات و معضلات حرام میبره دیگه. موندی خدا چیکار کنم؟ هم میخوای مسلمان باشی، هم این آقا پسر رو باید مثلا دنبالش بری. یک زندگی. حالا من مثال پسر زدم، حالا بیا مثال زن بزن. بسیاری برادرا رو من میشناسم، حالا بسیار شاید قلوب باشه، که میخوان دیندار باشن ولی زندگیشون کافران است، به جهت این که با زنشون نخواستن زندگی دینی بکنن، میخواستن هم زندگی بکنن هم دیندار باشن. نمیشه آقا. نتیجه چی شد؟ نتیجهش این شد که دینش رو دستش مو، چون میخواد دنبال خانم را بیفته. حالا اگه از اول عکسش کرده بود، میخواد زندگی دینی، این خانم چه کار میکنه؟ یا دینی نگفتم، خشک و تعصب، این کارای زشتی که به اسم دین میشه من نمیگم، زندگی دینی یعنی به بزرگی و نشاط و وسعت دین، همون زندگی که پیامبرش میفرماد که زنان را به شدت رعایت کنی، تعصب های خشک شیطانی نداشته باشی. اون که بردهداری زنداری نیست، منظورم اون نیست. نه، بناست که شما زندگی دینی بکنی، زندم جزء زندگی دست، اما زندگیدم دینه. خب حالا بفرمایید که خانم یه مرتبه یک پیشنهادی میکنه که با دین تو که همون زندگیده نمیخونه، فعل مدرس. حالا حل کردی از قبل مسئله را، زندگی دین رو خانم نمیشه. دو حالت داره دیگه، یا اینشون تسلیم میشه یا نمیشه. تسلیم شد، پس زندگی را دینه ادامه میدی، راحت ادامه. تسلیم نشد، اگه شما کوتاه اومدی به بلای دوچارت میکنه که بیچاره میشه. مثلا مرد میاد به من میگه آقا من واقعا عذاب میکشم وقتی زنم با این مرد حرف میزنه، نمیتونم کاری بکنم. هم نداریم از این چیزا. یعنی خب من میگم مرد دیوانه، تمامش تقصیر خودت است، این دنیا در جهنمی، اون دنیا در جهنمی. تو گفت مرد یه بار، شیون یه بار محکم میگفتی نمیشه، نمیشه، این پیشنهاد نمیشه، یا طلاق میگرفت میره آخر ببینه راحت میشدی. آخه این که بدتره، یا من زندگی میکردیم با هم الحمدلله. زندگی باید دینی باشه، اما زندگی نباید شکنجهگاه باشه. حالا آیه رو دوباره بخونید. یا ایها الرسول، دو تا آیه پشت سر هم، دو تا آیه آیه‌سا حرفت کامل زد. یا ایها الرسول کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا، دو تا. بابا زندگی کنید. کلوا من الطیبات یعنی چی دیگه؟ آیه زندگی کنید، خودتون در تنهایی بی خود قرار ندید. کلوا من الطیبات، از طیبات به همون معنا که عرض کردم بخورید، ولی و عمل صالح انجام بدید. اما یادتون باشه کلا سر خدا نمیشه گذاشت. اینی به ما تعملون علیم، یعنی مواظب باشید در عمل خودتون با نظارت حق عمل کنید. خب پیغمبره که میدونن، خدا حرف خودش هم میزنه، پیغمبره فقط فرقشونه که خدا میگه بهشون در بس عمل میکنن، به ما خدا میگه متاسفانه زیرش میزنه. این اشکال نداره که به پیامبر بگه بدونین من میدونم. این به این معنی نیست که پیامبرا شک دارن که خدا میدونه. پیامبرا خوب این دانایی خدا رو در زندگیشون پیاده میکنه. خب بعد میفرماد که ای پیغمبرا دومیش و ان هاذهی امتکم، بفرما این بشریت امت شماست، بشریت امتن واحده، یک انسان است جلوی شما و یک رسالت است به عهده شما. شما یک انسانید همدون و بشریت هم یک رسالت است. این چند تا؟ دو تا. و انا ربکم، من پروردگار شما. فتقونه یعنی فتقونی، از من بترسید، حریم من حفظ کن. خب میخوام دوباره برگردیم دوباره بحث کنیم. پس این دیگه انشالله برای همیشه هر شدیم مقدمه که عرض کردم که زندگی دینی زندگیست که نه دنیا درش حذف است و نه دنیا مقصد است. انا رب بکن مقصد، شما رب، شما کی میخواین مقصد میخواین چیکار؟ مقصد یعنی جایی که شما در آنجا احساس کنید به اونجا میخواد رسیدید، غیر این مقصد. شما بگید آقا من به مقصدم رسیدم، یعنی یه جایی بود من فکر میکردم اگه به اونجا برسم به اونجا میخوام رسیدم، حالا به اونجا رسیدم، پس مقصد مشخصه. حالا مقصد یعنی جایی که شما به اون جایی که به اون چیزهایی که میخواید برسید میرسید. حالا رب کیه؟ یعنی اون که شما را نمو میده که اون چه کم دارید رو بهش برسید. رب، رب، رب یعنی اون که شما را نمو میده به لطف و کرم خودش که شما به اون چه میخواید برسید برسید. نمو دهنده. آقای متعالی خدا رحمتشون کنه مثال میزنن، میگن که باغبان مثال خوبی است برای ربوبیت. مثال ساخاک بر فرق منا تمثیل من. ببینید باغبان چه کار میکنه؟ یک کاری میکنه که درختی که باید به میوه برسه تا درختیتش ثابت بشه دروغ میرسونه. البته فرقش نیست که درخت و باغبان دوگانگی دارن، اونا که نمیخوایم مثال بزنیم، در این که چه درخت به نتیجه رسیده وقتی که میوهی که باید بده بده. باغبان کارش چیه؟ اینه که این درخت را به نمو برسونه، یه نوع ربوبیت کنه. فرقش نیست که خداوند هم خالق است هم رب است. یه بار اینجا بحث کردیم خداوند هم خالق است، یعنی بود من در اختیار خداست، هم مقصدی که من میخوام بهش برسم به لطف خدا از طرف خداست. یعنی ما رو چه بحث داریم؟ رو رب. میگه که ای انسان ها شما ربتون را میخواهید، مگه نمیخواهید؟ همه دون ربتون را میخواهید. میگه که پیغمبرا بگو که یک، اینا امت شما، اینا امت شما، دو، همشون یک مقصد دارن، همشون واحدن، سه، منو میخوان، همه خدا رو میخوان، انا رب بکن. پس حریم کی رو نگه داری؟ حریم منو فتقونی، حریم منو نگه داری. پس اینجور شد ای پیغمبرا، حالا میخوام ببینیم به کجا میخوام برسیم. بعد میخواه بگه که آقا عجب مردم بی غیرتی. حالا ببینید چقدر دستگاه خدا منظم و سیستماتیکه و چرا بشر متوجه نیست. پس ای پیغمبر داره میگه ای بشریت، با این که بلند ربوبیت خدا در آسمان هستی هموار به صدا در آمد، اما بشریت مختار فتقطعوا امرهم. آیه 53 یه خود غلط هم نوشته شده، درستش کنیم، فی نداره. فتقطعوا امرهم بینهم، اما این بشریت امر پیامبران رو مختل کردند، تکه تکه کردند. در واقع دارد خداوند قصه چموشی بشر را به بشریت معاصر میگه، دارد قصه خلافکاری های بشر رو به ما میگه که ما درش نیفتیم. اما این بشر چه کار کرد؟ ما به پیغمبر اینجور گفتیم که یا ایها الرسل کلوا من الطیبات، زندگی کنیم و عمل صالح هم، عمل صالح انجام بدید زیر نظر من، به ما انی به ما تعملون علیم و ان هاذه امتکم، اینا امت شما، همشون هم واحدن، یک مقصد دارن و انا رب بکن منم مقصدشونم. فتقونی فتقونه منو به پاید، اما فتقت او امره بینهم زبرا. اینها فتقت او چیق مردم چی را امرهم، امر پیغمبره را چی بینهم، بین خودشون چی زبرا تکه تکه کردن. عجب، خیلی عجب. میگه یک دعوت بلند بود که بر گوش همه بشریت که یک بشر بودن با یک گرایش رسید، اما هر کدام یک طرفش رو گرفته. کل حزبم به ما لدیهم فرقون، هر باندی همون تیکه که دستشون بوده باش خوشحالی کردن. عجب قصه انحرافی. آقا بدین دست جامعه شناسا، بگون جامعه شناسا رمز انحراف بشر رو بگون. ببین آقا اصلا حرف با حرف قرآن میخونه، خیلی حرف عمیقه و خیلی حرف بشر سطحیه. مثلا هیچ بشری نمیتونه این حرف رو بزنه اینقدر عمیق. حالا حوصله کنید دوباره از اول، صد بارم بخواد من میگم، چون باید به قلب خودم بالاخره بشینه این حرف. دوباره از اول میگه که آقا بشر که چندگانه نبود، یگانه بود. و دعوت که چندگانه نبود، یگانه بود. و مقصد که چندگانه نبود، یگانه بود. چه شد که بشر چندگانه بود؟ کل حزب به ما لدیهم فرحون. چرا هر گروهی بر مشی ماندن و بر این مش خوشحال شدن و از مشی کلی محروم شدن؟ چرا؟ چرا اینطور شد؟ چرا بشر بر اون چه داشت اونقدر خوشحال شد که نگران انحرافش نشد؟ برگشتیم به کجا؟ به بحثای دو سه جلسه پیش. دوباره از اول، در چند جلسه پیش مگه بحث نشد تا اضطراب هدایت و نگرانی از گمراهی در بشر نباشد به اون چه دارد خوشحال است و پیغمبری را نمی فهمد؟ خیلی خوبه، دقت کنید آقا، ما امید داریم که عزیزان دقت کنند. تا بشر جای پیامبران را در تاریخ نفهمد، معجزه پیامبران هیچ کاری ازش نمیاد. بفرما بفرما، چقدر پیغمبران معجزه داشتن، چرا نمیپذیرفتن؟ چون جای پیغمبر را نمیدونستن. جای پیغمبر چی بود؟ این که بشر در این دنیا باید به ایمان برسد. قد افلح المؤمنون، و ایمان بدون دستگاه نبوت نمیشد. کسی که نگران فلاح از دنیا نیست طالب نبوت نیست. چون مقدمات شرط کردم، نمیخوام هم قصه میخورم که یه مطلب از دستتون بره آقا، هم قصه میخورم که یه تکرار کنم کسل بره. بشر نمیفهمد که بنای بقاش فلاح است و فلاح با ایمان است. ایمان با نبوت است، نبوت به عهده خداست. یا ایها الرسل، ای پیغمبر برید به طرف مردم. آیه قوی ترش آیه 44 بود دیگه، که ما دائم پیغمبر فرستادیم. ثم ارسلنا رسلنا تترا، پشت سر هم پیغمبر فرستادیم. آقا باید میفرستادیم. دوباره برهانه نگاه کنی، بقای صحیح زمین یعنی فلاح، رمز فلاح یعنی ایمان، ملاک ایمان یعنی نبوت. این تازه دالش به عهده کی بود؟ تا مؤمن شدن به عهده بشر بود. از سه طریقی، از طریق نبوت. نبوت به عهده کیه؟ خدا. بفرمایید خدا که فرستاد، خدا که پیامبرش رو فرستاد، کتام که نایمن. چرا بشر نپذیرفتن؟ چرا کل حزب به ما لدیهم فرحون؟ چرا؟ بگو قبلش تقطع امرهم بینهم زبرا، برای اینکه بین خودشون فرهنگ خدا رو تکه تکه کردن، فرهنگ نبوت رو تکه تکه کردن. یه پیامبر است که در تاریخ در صحنه است. خودش خوب خودش فرمود که چی؟ بین پیامبرا لا نفرق و بین احدن احدن من رسوله. خیلی حرف ما احدن من، هیچ فرق بین پیامبرا نیست، تفاوت در احکام از احکام که شرایط اجتماعی فاضلی ایجاد میکنه، بحث ما نداریم اون قسمت. حالا به من بگو ببینم، بشری که خودش رو نیازمند پیامبری ندید، بشری که خودش رو نیازمند پیامبری ندید، چرا نمیبینه که نیاز به پیامبری داره؟ چون نمیبینه نیاز به فلاح داره. چرا نمیدونه نیاز به فلاح داره؟ چون نمیدونه برآورده های رهنه حیات مؤمنینن. خب حالا این میاد با نبوت بازی میکنه، با نبوت بازی میکنه. آدمی که بخواد با نبوت بازی کند، کتاب خدا میشه بازیش، باش میخواد عشق بکنه، نمیخواد باش برنامه داشته باشه. میاد چه کار میکنه؟ میاد میگه من یهودیم، تو نصرانی هستی، تو عیسوی هستی، ببخشید تو مسلمان هستی. اصلا میره تو این فکرا جبهه درست میکنه. هر وقت دیدی جبهه دینی درست کردید، بفهمید که با پیامبر رفیق نیستید. جبهه دینی ما نداریم، ما در اسلام داریم. همون قدر حضرت عیسی رو دوست داریم و عشق می‌ورزیم که پیامبر خودمون رو. فقط یادتون باشه دین ما به ما ثابت کرد از پیامبر ما بالاتر است. یه بحث دیگه است. یه وقت اسم ما دو تا کتاب است. هر دو تا رو ما حرفاشو قبول داریم. این کتاب بالاتر است. نه اینکه اونم ما قبول نداریم. مهیمن است به اصطلاح. فرماد اسلام مهیمن است، بالاتر است. ولی می‌فرماد که تورات هم امام است، امام کتاب هاست. ما اینجوری دوباره از اول. پس روشن بشه که شما جای خودتون رو بشناسید. حالا که جای خودتون رو شناختید، اگر جای خودتون رو شناختید میترسید از اسم‌الله، و اگر ترسیدید از اسم‌الله عشق پیدا میکنید به ایمان، چون ضد فلاح از محلال دیگه. به ایمان که پیدا کردین اش، دامن پیامبر رو میگیرین. حالا اگه نگیرین چی میشه؟ تمام کار. آیه بعدی رو نگاه کنید. به چی گفت؟ فذر هم، یعنی کیا؟ ای پیغمبرا، فذر هم. حالا که اینها مشی نبوت تکه کردن، حالا که اینا بازی میکنن با دینداری، هر کدوم یه بشره گرفتن، یه دله نیستن، یه دینه نیستن و یه خدایی نیستن، کلو حزبن به ما لدیهم فرحون، بذار برن گمشن. معنیش اینه دیگه آقا، فقط با ادب الهی داره سخن میگه. فذر هم، فرشون کن. یعنی چه فرشون کن؟ فی غمرتهم حتی، در کجا فرشون کن؟ در گرداب جهالتشون، در گرداب بیدینیشون رهاشون کن، فرصتی ناپایدار بیشتر ندارن. هین، حتی هین، یعنی تا یه مدت کمی. این فرصت نعمت نیست، نقمت هست. دور از اول، یعنی پیامبر بنا نداری. ببینین آیات ها، اینا فرق نمی کنه. آیه 54 را با آیه 48 مقایسه کنیم. آیه 48 گفت چی؟ گفت که اینا را هلاکشون کردی. بیاد باز آیه 30 را نگاه کنیم، باز میگه که چی؟ اینا رو که هلاک کردیم، اینا رو هلاک کردیم و نشونه است برای شما. باز بیاید آیه 25 نگاه کنیم. فتربصوا به حتی حین. بعدش گفت چی؟ گفت همه شونه نابود کردیم. مثلا آیه 40 نگاه کنیم. قال اما قلیل لیصبح اون نادمین، همین روزا پشیمون میشن، یعنی نابود میشن. بعد دیگه نه. پس یعنی یک منحنی، این سوره خیلی مهمه، یه منحنی است داره دیگه در شرایط تاریخی متفاوت این سنت ثابت رو هی نمیده، نمونه میده. ببینید خدا قواعدش در حوادث نشونه میده، ها، گاهی خود قاعده رو نشون میده. اینجا نه، حادثه نبوده از وقت حالا که خوندیم، ما داشت قاعده رو میگفت که پیامبر میاریم، به پیامبر اینجوری حرف میزنیم، ولی مردم خودشون واحده، پیامبرشون واحده، خداشون واحده، به جون هم افتادن، در تضاد تفکرات هستن. نتیجه چی میشه؟ چون توفاله ای حیاتشون رو از بین میداریم. پیغمبر یلشون کن. این حتی هین یعنی خیلی نمیمونن، خیلی نمیمونن. به چه معنی نمیمونن؟ به هم معنی که گفتیم، یعنی به اون انرژی هایی که میخواستن صرف کنن چه به یه نتیجهی که میخواستن برسن نمیرسن. به اونی که من یه بار دیگه عرض کردم در المیزان یکی از زحماتی که علامه طباطبایی کشیدن، خدا رحمت کنه علامه طباطبایی، ایشون هنر داشتن. این آیاتی که مثلا میگه والله لا یهدی القوم الظالمین یا والله لا یهدی القوم الکافرین، خیلی قشنگ معنی میکنه. میگن که مثلا ظاهر آیه این است که خدا کافرها را هدایت نمیکنه. خب این که ظاهرا چیز خیلی سبکی است خدا بگه. خب معلومه که خب کافر که هدایت، معلومه که کافر هدایت نمیکنه. ایشون یه دقت کن، میگه نه نه، اینه میخواد بگه هدایت به معنای اینکه یعنی به بهشت و غیب نمیرسونه، میگه یعنی به نتیجه ایم که میخوام نمیرسم. یه پیره مردی بود فیروزا، من هم تو باشه مصاحب دندم، چقدر مرد نورانی، هم تو خیلی ساده ما میگفت، آقا همین رو میگفت، یعنی حرف قرآن رو با زبان ساده خودش بزن. میگفت حتی آقا اینا به اون چیزایی هم که خودشون میخوام نمیرسم. اینقدر به دل ما نشست که چقدر قشنگ. من حتی دعوت کرد، گفت من دعوت کردم، اون پیرمرد میگفت که حتی خیلی بیرو دروازه مثلا رشوه به من بدن که کارشون رو به نتیجه برسن هیچی نگن. بعد به من میگفت فلانی، من مطمئن بودم حتی اینا به اون چه میخوام برسندم نمیرسن. این یه بحثیه سوا که مؤمن که کافر انرژی هاش برای اینه که دنیا رو گیر بیاره، به دنیا نمیرسه، نمیرسه دیگه. به اون چه از دور نگاه نکنید، بیاید خود از زاویه دیدی که اون انتظار دارد نگاه کنید. خدا آیت الله جوادی رو حفظ کنید، ایشون میفرمودن که برای این که ببینید دشمن شکست خورده است یا پیروز شده است، طمعش را بشناسید ببینید به طمعش رسیده یا نه. ببینید دستگاه خیلی آلمان است. یه وقتی که ما یه درسی بود 19 و نیم آورده بود، اینقدر قصه میخوردیم. چرا؟ چون از دیدگاه، چون با رقابت بچه های همکلاسی ما باید 20 میبردیم. یعنی من از نظر خودم شکست خوردم، درسته که از نظر اون که 12 آورده است میگه خوشا به حالش، بابا من تو صحنم، یکی بگه نه آقا خوشا به حالت، من قصمه، آقا تو الان بگو خوشا به حالت، آقا من قصمه، آقا خوشا به حالت، خونت سه طبقه، آقا سه طبقه برای توه، برای من چی قصه است؟ خوب دقت کنید، خدا میفرماد اون چه این میخواد بهش برسه نمیرسه. ممکنه از زاویه آها من تو صحنم، شما که تو صحنه من نیستی، شما تو دنیای خودتی. تو ببین من در دنیای خودم اگه زندگیم کافرانه باشه به اون نتیجه‌ای که من میخوام میرسم یا نمیرسم، این چه برخوردیه که آقا نه خیلی خودش نمیفهمد، خب بس خودش نیست. این که نجات حرف از زاویه تو که اون زندگی نمیکنه، که از زاویه خودش زندگی میکنه. و همین هم گفتن هیچ وقت محبت ها رو نمیشه با نصیحت ها تغییر داد، باید خودش عوض شه. خب پس اینو عرض میکنم که با این دید که کافرها به اون چه میخوان با این انرژی ها برسن نمیسن، پیامبر ولشون کن، روی این ولشون کن میخوام یه خود حرف بزنم، حوصله کنید یه صلوات هم بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
گاهی ما باید نسبت به آدم بدا طوری تکلیفمون رو انجام بدیم، خوب دقت کنیم، که بحرانی که خودشون به جهت کار خودشون به وجود میارند رو پای ما نگذارن. خود دقت کنیم، یه مثال ساده میزنیم. بعضی آدم ها دیدن که عصبانی میشن، اینقدر عصبانی میشه که اصلا در رو نمیبینه، از که میخواد از اتاق بیاد بیرون هم سر پیشونیش میخوره تو در. بعد اگه ما بگیم مگه کوری، میگه خودت کوری. چرا؟ خب در صورتی که ما که اینه نزدیم بده، تازه یقه ما رو میگیرد که آقا تو نمیذاری ما زندگی کنی، آقا خودت یعنی عصبانیتش رو که خودش داره و سر این عصبانیت سرش خورده به در شکست است، یقه ما رو میگیرد، اصلا یادش میره که خودش عصبانی بوده، خودش زد به در، خودش سر شکست، یه دعوا درست میکنه، میگه نه اینجا هیچ نکن، این خودش به بحران میرسه. این آدم عصبانی سرش میخوره به در، بعد که سرش خورد به در و شکست، طوری نشد که یقه تو را بگیرد یادش بره تقصیر خودش بوده است. خب این یه مثال، نمیخوام بگم این مثال من کامله، با واقعا کامل نیست. دوباره حرفم اینه که خود نظام کفر حتما به بحران میرسه، خوب گوش کن، بیاید نظام دینی را طوری طرح کنید که وقتی نظام کفر شکست خودش را دید، اگر عده‌ای بخوان بیدار بشن، علت شکست خودشون را کفر خودشون ببینن، نه دعواشون با شما. ببینید ما اماممون الگوی بسیار بزرگ بود. ما صدام حمله نکردیم. اگه ما به صدام حمله کردیم، صدام آره بعدی بود، ما هم میدونستیم. و چرا ما حمله نکردیم و چرا اصلا ما کردیم با نصیحت به صدام قضیه را چک بدیم؟ هیچ وقت کوتاه نیومدیم، یعنی شمشیرامون که غلاف نکردیم، که در مقابل تجاوز ایستادیم، ولی یک کاری نکردیم که از درون پوسیدن دستگاه سر ما باشد. الان عراقی ها نمیگن علت این که ما به این بحران تقصیل ایرانی ها تا یواش یواش نسبت به انقلاب اسلامی بدبین بشن، نه اینطور نیست. امام یک کاری کرد که بعد بحران صدام مربوط به خودش باشه. شما علمین در موضع گیری های ما با آمریکا، موضع گیری های کلان ما، حتما باید این رعایت بشه. ما طوری با آمریکا نباید برخورد کنید که داره نابود میشید، فکر کنید اگه جمهوری اسلامی نبود نابود نمیشد، برسه به جمهوری اسلامی بیاد ثابت کنه چون کافری نابود میشه. اگه تکنولوژی سر به فلک هم بکشید، خیلی هم کار پیچیده است، ریزش میکنیم تو اختلافای قرمخیش خودمون، مثلا تو دانشگاه، تو ادارات گاهی شده است. اگه دقت کنیم این دوتا خودشون دعواشون میشه، بذار دعواشون بشه، شما حکم بشون، بعد میان سراغ تو. یه جوری نشد که شما بعد بشه یه طرف قضیه و بعد اشکال مالا اونا باشید، کاسه های سر شما شکسته بشه. شاید ای آیه بخوادی معنا رم بده، شاید. چرا میگید که حتی معلومه که اینا حتما نابود میشه؟ خب حالا از این آیه ما باید بی تفاوتی بفهم، یعنی پیغمبر ها مشهش این بوده که گاهی مثلا سر خودشون رو میگرفتن کلاشون رو باد نبرد. یه نمونه نشون بده. پیغمبر ها هرگز نسبت به انحراف جامعه بی تفاوت نبوده، ولی این آیه میگه طوری عمل کنید که بحران شاید اینا بگه که بحران درونیش که میپوساندشون رو سر شما نگذارن، وگرنه شما جنبه هدایتتون از دست میدید. گاهی تو قوم خیشادون شما میبینید، خودتون دیدید، بعضی این طلاق ها، بعضی این مصیبت ها، خب ریشش کفره. بعد شما اگه دخالت کنید میگه نه شما اومدی گفتی که مثلا زنت بد است که این با زنش دعوا کنه، مثلا زنه رعایت حجاب رو نمی کنه. شما میری به این خانواده میگه بابا رعایت حجابت نمیکنه. یه وقت است نه، میری به مرده میگوی که مرده را طوری تحریک میکنی که انگار مشکلی نیست، شما میخوای مشکل درست کنی. خب بعد اینا دعواشون میشه، بلکه دعواشون میشه میگن تقصیر تو شد، تو دخالت کردی که دعواشون در صورتی که مگه میشه که فضای خانه دینی نباشد و این زن و مرد بتونن همو تحمل کنن؟ حتما دعواشون میشه. حالا یا دعواشون میشه با طلاق، یا دعواشون میشه با جان کندن تا آخر عمر. میگه طوری موضع بگیر که وقتی به بحران میفتن تو یه طرف قضیه نشی، یه طرف قضیه نشی. خود زندگی غیر دینی و فرهنگ غیر دینی خودش به کمک سنت های الهی به بحران میفته. فزر هم ولشون کن، فقط میترسم که تو ذهنتون بره که این ولشون کن ولشون کنه بی تفاوت بارست. نه، امام چطوری آمریکا رو ولش کرد؟ امام واقعا آمریکا رو یه جور خاص ول کرد، نه اون چنانی که حرفاشو نزنه، نصیحت نکنه، فرهنگش نگه، نه اینکه همچی جوش بخوره که مثلا بخواد ریز با شخص کلینتون یا شخص ریگان درگیشه. نه، امام فرهنگی را اراده که این فرهنگ حتما ضد آمریکاست و حتما آمریکا به جهت فرهنگ خودش به موزن میفته. کمین روزا میبینین دیگه هی هم اخبار میگه، تازه پجم از ما قایم میکنن، حتما به بحران میفته. و حتما اگه شما مواظب باشید میتونید وقتی در بحران و بی‌تعادلی افتاد شما حرف دینه بزنید. شاید بخواد آیه نبید، ولی آیه عجیبیست. فزر خوب فی قمرت هم حتی هین، حتی هین یه فرصتی، این احمق ها اینقدر نادانن که این فرصتی که بحران ها به نهایت برسته و مطمئن بشند و همین هم عیش میگیرن. میگن یارو افتاد توچ، چون باید بیفته توچ ها. یه مرتبه دستشو گرفت به دم چا، نگاه کرد دید که یه پا هست، پاشا گذاشت یه جا پا، نگاه کرد دید که یه ماره سرش اومده است بیرون، پاشا گذاشت دست رو سر ماره، به یه بوته آویزونه که داره هی ذره ذره کنده میشه. دید ای وسط چای یه کند و اصل است، داره ازش اصل میاد، شروع کرد اصل خوردن. خدا میدونه بشر اینجوری، بشر غیر دینی اصلا موقعیت خودش نمیشناسه، یعنی در بدترین مراحلش نمیفهمه. حالا آیه رو نگاه کنید، ایحسبون انما نمدهم به من مال لبنی. این نادان ها فکر میکنن ما داریم کمکشون میکنیم با این زندگی که بهشون دادیم که یه کمی ظاهرش راحتیه. نصار و لهم فی الخیرات، ما داریم تند تند به اینا خیرات میدیم. بلالله یشکر، اینا اصلا شعور ندارن. میگه اصلا اینا شعور ندارن که بفهمن این فرصت، فرصت نابودیست نه فرصت شکوفایی. به قوله اصلا نگار اون جلسه همینجا ابن خلدون یه بحث خوبی داره، میگه که شما در تمدن‌هایی که دارن نابود میشن ظاهرش را شکوفا میبینید ولی باطنش به سرعت داره میپوسید. همین آیه میخواه بگه، میگه آیا اینجور فکر کنن که ما کمکشون میکنیم؟ این چه کمکی؟ این چه کمکی است که داره با خودش نابود میشه و کمکش میکنیم؟ من مالن و بنی، مال و بنی یعنی قدرت، هر زمانی یه قدرتی معنام داره. و آیا اینا فکر میکنن نصار علهم فی الخیرات، ما داریم سرعت میگیریم به اینا خوبی بدیم خدمت بکنیم به اینا؟ شعور ندارن، در متن نابودی هم. فرهنگ غیر دینی در متن نابودی است. سوال خوبی میکنن، میگن که اگر موضع‌گیری خصمانه کافران در مقابل دین و جبهه دینی موجب نابودی آنها باشد، ما نباید کوتاه بیاییم، یعنی باید شرایطی فراهم کنیم که آنها با مقابله با جبهه دینداران به نابودی خودشان نزدیک شوند. این حتمیه، اونا نمیتونن با ما نجنگن. شما یه طوری موضع نگیرید که فکر کنن که علت نابودیشون شما. به حضرت موسی علیه السلام گفتن سوره اعراف آیه که موسی اصلا تو شوم بودی، خیلی قشنگ به پیغمبرم گفتن، گفتن تو شوم بودی. قرآن گفت که بگو شومی از خودتونه. تطیرنا، گفتن ما اصلا فال بد به تو میزنیم، طائرو کن مکن، شومی از خودتونه. جبهه قصتم گاهی یه کاری میکنه که خودش مشغول ما کنه و ما هم مواظب نیستیم، طوری مشغول اینا میشیم آقا که از نابودی اینها در شرایط خودشون غافل میشیم. من پیه مالی بزنم بعدی، یه با تو این ورزش های رزمی شما اطمعی ندید، بعض یا تو ورزش های رزمی میگن که نیای با نیروی طرف نیرو رو برو کنید، با نیرو خودش زنیمش بزنید. مثلا یارو یه مشتی محکم به شما بزنه، یه راه اینست که شما روبرو مشتش یه مشت بزنی، یه راه اینست که نه مشتشه بگیرید به چرخوی خودش میخوره زمین، یعنی با نیرو خودش خودشه بزنی. مثال با چرا شما انرژی هاتون رو صرف کنید روبروی ستم طوری واسید که شما مزمحل بشید، شما خسته بشید، همون تعبیر آزادگی. یه مثال باز میزنیم، یعنی شما یه وقت میبینید که میتونید شرایط مساعدی رو فراهم کنیم که ستم خودش با اشکالات خودش نابود بشه، شما که باید این کارو بکنید. اصلا پیامبره که یه دقیقه نمی نشستن، میمونن اینکه چطوری برخورد کنیم. میخوان بعدم بیشتر شرح بدیم، طوری نیست، ولی عرض من این است که آیه رو اول یادتون باشه، آیه رو که نمیشه یادتون باشه، باید این آیه رو قبول کنید، فقط فهمش رو باید تلاش کنیم بفهمیم. این آیه میگه پیغمبر ولشون کن دیگه، نمیشه که شما بگید خب نه ما ولشون نمیکنیم که. این آیه میگه پیغمبر ولشون کن در چیچی؟ در گرداب خودشون. ببین دیگه خیلی قشنگه، فی قمرتهم. من میگم بیان تلاش کنیم این آیه رو بفهمیم، نیاید ذهنیات و روشهای خودمون را بذاریم به این آیه. این که من هی دیدین دقت کردیم من شاید گفتم، چون میبینیم برای خود منم مشکل است فهم این آیه، ولی من میفهمم که این ظاهر آیه باید حتما حفظ بشه. میگه پیغمبر ولشون کن، در گرداب خودشون ولشون کن. حالا سوال ما اینه چطوری ولشون کنی؟ اینجاست که ما مشکل داریم. منم نمیدونم چطوری ولشون کنم. من برداشتم اینه که چون اینا خودشون در بحران قرار میگیرد، کمک کن که این بحرانشون نابودشون کنه. یه بحران جدید نساز. شاید اینه بخواد بگه، میگه پیغمبر تا یه مدتی ولشون کن، اینا دیگه آدم بشو نیستن، اصلاح بشو نیستن، فقط نابود میشن. تا اینجا مشکل نداریم، چون سیاق سوره اینه به ما میده حتما نابود میشن. چطوری نابود میشن نمیدونیم. ما چه کار کنیم؟ فرصتی بهشون بده خداشون نابود میشن. خب حتما خدا ما را نمیخواد بگید از وظیفه دینی و امر به معروف خودتون خاشون خالی کنیم. هم ما باید امر به معروف کنیم، هم ما باید فرهنگ دینیمون را ارائه بدیم، هم باید یادمون باشه اینا خود به خود نابود میشن. خب ببینید چه کار باید بکنیم. یه معما شده ظاهرا، خیلی هم مشکله. روحی ملت انقلابی حوصله‌ش ندارن که بگن مگه میشه ما باید بالاخره اگه شده است یه جوری نشونم شده به اینا بگیریم. خب همینطور هم از اون برم ما سیره انبیا رو میبینیم که اینجور نیست که بی تفاوت باشن. از اون برم میبینیم که پیغمبر شما اومد مسلمونا را از صحنه حکومت فرعونی، میگم مسلمان یعنی منظورم مسلمان کلی یعنی بنی اسرائیل، کشید بیرون. حضرت موسی علیه السلام رفت گفت فرعون بنی اسرائیل رو بده میخوام ببرم. ببینید اصل درگیری مال بعد بود. پیامبر اومد چگاه کرد؟ پیامبر اومد مسلمان رو از مکه کشید بیرون، بعد درگیری به وجود اومد. یعنی بنا این بود که مسلمونا حکومتشون رو به رسمیت برسونن، ابو سفیان نگذاش. درگیری مال بعد بود، روحیه تجاوزکاری ابو سفیان. حتما میدونین جنگ بدر چطوری به وجود اومد. یه قافله، بالاخره قافله در صحرایی که زیر نظر حکومت اسلامی در مدینه باید بده، حق عبور و مرور بده. اینا حق عبور و مرور رو نمیخواد، یعنی ابرقدرت جزیره العرب بودن. تعلیل میخواد من نیست که یه معماست. نه شما افراد کنید رو این تیکش که نخین زرهم هیچی نیست. نه آقا ظاهر آیه نیست که پیغمبر بده شما. معنی آیه این نیست که یعنی ما بی تفاوت بشیم بشینیم اینجا چرت بزنیم آمریکا از بین بره. خودتون هم که میدونید سیره هیچ پیغمبری این نبودن. حالا یه خود شما فکر کنید، بازم اگه میخواد منم فکر میکنم. حرف من فعلا این شد، خیلی عوض میخوام طول کشید و خسته شدید. یه کلمه، پیامبر اینها در بحران بعدی قرار دارن، خود به خود این بحران از پا درشون میاره. زندگی دینیدون را حفظ کنید. دوباره میشه بچه های مسلمان انقلاب اسلامی در نظام جمهوری اسلامی محکم دینی کنید، مقابل تبلیغات دشمن خودتون را نبازید. چیزی نمیگذرد آمریکا با تمام ابهتش در بحران خودش مزمحل میشه. میشه اینو برداشت کردین؟ شایه نسال و کمند او یا الله، 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 یا رحمان و یا رحیم.